در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه مه سال 2021 میلادی. شب شما شنونده گرامی رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو بشنویم از امیر پوریا.
وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 344 نفر دیگر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73,000 نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت که البته مورد تردید کارشناسان است، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده و مجموع بیماران کووید 19 از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. ارتش عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد دست کم 2 راکت به مقر سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی پایگاه عین الاسد اصابت کرد ولی تلفاتی به دنبال نداشت. در این بیانیه جزئیاتی درباره این حمله ارائه نشده است. روز یکشنبه گذشته نیز 3 راکت و روز دوشنبه هم 4 راکت به پایگاه بلد در شمال بغداد اصابت کرد یا در اطراف آن فرود آمد. ایالات متحده و ارتش عراق گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات می‌دانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روزهای اخیر به مقر نیروهای آمریکایی و خارجی در عراق را نپذیرفته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره شرایط جسمانی محمد نوریزاد، مستندساز مخالف حکومت ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی و احتمال مرگ او هشدار دادند و خواستار آزادی فوری وی شدند. آقای نوریزاد از تیر ماه 1398 برای گذراندن حکم زندان 15 ساله خود با اتهاماتی نظیر توهین به رهبر جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد. 6 کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، شکنجه و آزادی بیان در بیانیه‌ای بدرفتاری با او و تداوم حبس وی آن هم تنها به خاطر بیان نظراتش را محکوم کردند. این کارشناسان نسبت به ادامه حضور آقای نوریزاد در زندان به رغم گزارش‌های پزشکی که تأکید دارد او به خاطر شرایط وخیم جسمانی خود قادر به تحمل حبس نیست، هشدار دادند. محمد نوریزاد همراه با 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه است که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر خبر داد که 6 تن از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل و آبگرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سال‌های گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور طی سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. در پی آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب بغداد که 82 کشته و 110 مجروح بر جای گذاشت، روز سه‌شنبه حسن التمیمی وزیر بهداشت عراق استعفا داد. پس از آتش سوزی در این بیمارستان او با توصیه کمیته حقیقت‌یاب در 5 اردیبهشت از مسند وزارت بهداشت تعلیق شده بود. کمیته حقیقتیاب در گزارش خود معاون اداری و مسئول بخش آتشنشانی بیمارستان را مقصر دانسته و خواستار برکناری آنان از کار و همچنین کاهش درجه اداری مدیر بیمارستان شده بود. کمیته حقیقتیاب در نهایت وزیر بهداشت را مقصر اصلی نشناخته و خواهان پایان تعلیق او شده بود، اما مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با استعفای او موافقت کرد.
و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نخست از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. سخنگوی پنتاگون میگوید ناخرسندی و نگرانی وزارت دفاع آمریکا از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران را به تهران اطلاع داده است.
آمریکا درسته که سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده، ولی در عرصه دریا تحملش میکنه تا جایی که مزاحمتی ایجاد نشه، برای اینکه سعی اینا نیست که از درگیری جلوگیری بشه.
دادستان تهران از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داده.
روش‌های بسیار دقیقی داره برای اداره کردن ارز در برابر صادرات واردات و کنترل تورم. این مسئله رو در نظام بانکداری جمهوری اسلامی به هم زدن.
و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بر اثر این ویروس و بیماری همچنان بالاست، اما سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید در حال پشت سر گذاردن پیک چهارم بیماری هستیم. همکارم کیانوش فرید روی خط استودیوست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، سر و پا گوشیم، بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم گفتی، آمارها همچنان بالا، چه میزان ابتلا که بالای 20,000 تاست و چه کسانی که جان خودشون رو بر اثر این بیماری از دست میدن. فرمانده ستاد مقابله با کرونا آقای زالی تمام این یکی دو روز اخیر تأکید کرده که فراز و فرود در آمارها ادامه داره و او میگه بی‌تردید این نوسان در تهران زیاد و پیشبینی میکنه که اتفاقاتی رو که ما در چند هفته های گذشته در ایران در خوزستان تجربه کردیم ممکنه که در تهران هم تکرار بشه. بیشترین نگرانی آقای زالی برمیگرده علاوه بر ویروس جهش یافته ای که به نام انگلیسی در واقع ازش نام میبریم و همینطور ویروسی که در هند در واقع جهش پیدا کرده و به عنوان ویروس هندی ازش نام میبره، او به ویروسی که در واقع جهش پیدا کرده از نوع آفریقای جنوبی هست اشاره میکنه و نگران شیوع اون در ایران هم هست که میگه به مراتب مهلک‌تر از ویروس های هندی و انگلیسی هست و هشدار میده در امام مدت که همچنان شرایط وخیمه. اما کنارش آقای نعکی وزیر بهداشت معتقده که در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم کرونا در کشور هستند و میگه با همه فشارها در مرحله سرازیری این قله رو به صعود هستیم. آمارها نشون میده و صحبت‌های آقای زالی که اینطور نیست، چون آقای زالی در تمام یکی دو روز میگه به طور مطلق میتونیم اعلام کنیم که ما در استان تهران حتی هنوز به نقطه قله خیس هم نرسیدیم و همچنان در شاخص‌های صعودی بیماری هستیم. به گفته اون محدودیت‌ها باید حتما تا هفته دیگه در مناطق قرمز و نارنجی تمدید بشه، اما ارائه همونطور که می‌دونی این محدودیت‌ها علی‌رغم هشدارها شامل حال مراسم مذهبی نشده. آقای نمکی و آقای روحانی گفتن در تمام مناطق قرمز محدودیت‌ها حتی ترددهای شبانه میتونن لغو بشن برای این شب‌ها، هرچند کادر درمانی مثل کسانی مثل دکتر توکلی اینها هشدار دادن که این مراسم به صورت مجازی برگزار بشه. اما به هر حال آنچه که داره گزارش میشه اینه که این مراسم داره برگزار میشه. خود وزارت بهداشت سخنگوش تنها خواهشش از مردم اینه که پروتکل رو رعایت کنید، فاصله گذاری های فیزیکی رو رعایت کنید، در این مراسم چیزی نخورین و نیاشامین بعد از افطار، برای اینکه مجبورید ماسک خودتون رو بردارین و این باعث انتقال بیماری میشه.
کیانوش، جا
جامعه پزشکی که واکسیناسیون رو بهترین راه کنترل این پاندمی میدونه و این در حالیه که در این گیرودار نحوه نه خرید، نه توزیع و نه تزریق واکسن کرونا در ایران شفاف و روشن نیست و حالا هم که بحث ورود شرکت‌های خصوصی برای خرید واکسن و قیمت‌های نجومیشون و بازار سیاه هم بالا گرفته، در این باره چی میتونی بهمون بگی؟
جمع‌بندی اگه بخوام بهت بدم، همونطور که تو گفتی در واقع قصه طول و درازیه و پر از ابهام، پر از نکاتی که اصلا هیچ مشخص نیست، حرفای زد و نقیض، چند صدایی. آنچه که میتونم بگم اینه که دولت که ما میدونیم تا این روز ناتوان بوده که محدود دید رو تونسته وارد کنه. آخرین آمارش اینه که میگه 3 میلیون وارد کردین، اما نزدیک به 1.2 میلیون مثلا 1.2 میلیون تونستن واکسن بزنن که اون هم بسیار مورد تردید بوده بین خودی‌ها و غیر خودی‌ها، کسانی که بعد اولویت می‌داشتن نتونستن واکسن بزنن، اما دیدیم که بعضی از مدیران این وسط واکسن رو زدن که برای اونم هیچ جوابی نبود. الانم بحث خصوصی سازیه. همین امروز اگر بخوام آخرین خبرها رو بگم، مسعود خونساری رئیس اتاق تهران اینها یک صحبت‌هایی می‌کنن، میگن که بله ما بخش خصوصی رو گفتیم که وارد بشه، اگر به ما سری مجوز بدن تا 10 روز دیگه میتونیم اولین محموله‌ها رو وارد کنیم و بعدش مسئله تزریق و اینهاست. امروز تو کلاب هاست اتاقای تشکیل شد در این مورد، حرفایی که زده میشه همینه. میگن اونها میگن ما فقط کمک می‌کنیم به دولت این رو می‌فروشیم، اما خود دولت، آقای روحانی، آقای جهانپور میگن ما دست اینها رو می‌بوسیم، آقای جهانپور میگه که اینها رو وارد میکنن و بعد حتی عملا میگن که اینها میتونن اینها رو بفروشن، حتی بحث قیمت گذاری هم شد. این در حالیه که خب از بازار سیاه هم که این واکسن سر در آورده. در کلاب هاست گفته میشه که اینها مافیای واکسنه و واکسن به جای یک امر اجتماعی و درمانی در واقع در ایران تبدیل شده به یک در واقع مسئله سیاسی و آنچه که داره اتفاق میفته مردمی هستن که سردرگمن و نمیدونن چه بکنند.
کنوش واقعا سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا. از همکارم کیانوش فرید در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم و بریم از شما بشنویم.
این آخوندا وقتی میرن بالای منبر، هی به این پامنبری هاشون که اکثرا آدم های متعصب و ساده ای هستن، هی میگن گریه کنید که شم رو یزید آب رو بر اهل بیت بسته. الان فکر کنم اینا باید یه ذره فکر کنم و گریه کنم برای مردم مظلوم و ستم دیده ایران که یک قاصب ضحاکی مثل رهبر راه رسیدن واکسن رو بر روی این مردم مظلوم بسته.
آقای روحانی که این 8 سال علاوه بر کسل اوزان به پیسی زد مملکت را، وزیر بینمکش آقای بینمکی، آقای نمکی، اونجور آدم دروغگو و اوزغان پاچه خاریست، میاد از این بر میگه آقا ما کرونا رو مهار کردیم و شکست دادیم و بعد از این برم پیشنهاد میده به هندوستان، پیشنهاد میده ما در مورد کرونا میتونیم به شما به اصطلاح کمکتون میکنیم، یاریتون میکنیم. تا اول بیا آقای بینمکی بیاد مملکت خودتو از این وضع کرونا نجات بده، خجالت بکشی که مملکت به نیستی و نابودی دادی، روزی 400-500 تا 700 نفر داره هلاک میشن، قبرستانا رو بیشتر آباد کردی شما، هر مریضی که به اصطلاح شما به کشتن میدید هر نفر 20 میلیون تومان باید پول قبرستان بده و پول قبرجا بده و اینا. ببین چه درآمد کلونی برای شهرداری، احتیاج شما واکسن بخرید، یه درآمد به اصطلاح قشنگ و عالی داری برای دولت، کسی بودجه دولت چه خود دولت از این طریق بهش زهرا و امثال بهش زهرا میتونه قشنگ گرم میاره دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم که همراهی میکنید ما رو. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری گفته است ناخرسندی و نگرانی پنتاگون از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران به تهران منتقل شده است. از زمان شروع مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در چارچوب مذاکرات برای احیای برجام، 2 مورد آزار کشتی‌های آمریکایی از سوی قایق‌های تندرو و شناورهای سپاه پاسداران منتشر شده. جان کربی با اشاره به این گونه فعالیت‌های سپاه پاسداران تاکید کرد که به وضوح به تهران نگرانی و ناراحتی خود را از این مسئله منتقل کردیم و به این کار ادامه می دهیم، اما فکر نمی کنم به گفته او نیاز یا حتی علاقه‌ای به نوعی از ارتباط عملیاتی استراتژیک با سپاه انقلاب با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. نیروی دریایی آمریکا پیشتر نیز اعلام کرده است که ورود هر کشتی و شناور به شعاع 100 متری ناوهای جنگی این کشور در این منطقه تهدید تلقی می شود و علیه آن دست به اقدامات دفاعی قانونی زده خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی و همچنین افسر پیشین نیروی دریایی ایران را جویا شده است.
سخنگوی پنتاگون داره خیلی آشکار میگه که ناوهای نیروی دریایی آمریکا تماس دارن با ناوها و واحدهای سپاه و همینطور با نیروی دریایی ارتش. منظورش اینجا اینه که تمام ناوها و کشتی‌های تجارتی روی یک کانال ویژه مخابراتی که بین‌المللی است همه به گوشن، میتونن خیلی راحت با همدیگه صحبت بکنن و این صحبت‌ها رو در گزارش‌های قبلی که شما داشتین در مورد نزدیک شدن واحدهای سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی هم ذکر شده. یعنی واقعا در تماس هم میتونن با هم صحبت میکنن، به دلیلی نداره که سپاه پاسداران واقعا دست به این کار بزنه. اگه هدف شناساییه خب از راه دور هم میتونن این کارو بکنن. اصلا هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداره که یک واحدی از سپاه پاسداران تا 60 متری و 62 متری یک ناو آمریکایی جلو بره. این واقعا غیر حرفه‌ای است و در این حال تنش‌زاست.
آقای آریان، به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی دولت ایران نیست و ساختار گزارش دادن رو مثل نیروی دریایی ایران انجام نمیده و روند معمول رو دنبال نمی‌کنه. اما چگونه است که وزارت دفاع آمریکا نیروی دریایی سپاه رو در حد نیروی دریایی دولت ایران نمی‌دونه؟
دو سه تا نکته اینجا به وجود داره. یکی این که خوب از نظر آمریکا اصلا سپاه پاسداران تو لیست گروه‌های تروریستی است از جمله نیروی دریایی سپاه. دیگر این که بارها هم در گذشته آمریکایی‌ها گفتن که نیروی دریایی ارتش حرفه‌ای عمل می‌کنه. قوانین و مقررات مترتب بر تردد در دریا و قوانین دریاها را رعایت می‌کنه و سپاه پاسداران این کار رو نمی‌کنه و واقعا هم حرفه‌ای نیست. این حرف آمریکایی‌ها درست است، ولی برای به طور کلی نزدیک شدن و مواقعی که اینگونه پیش میاد چند تا راه داره. یکی این که وقتی دو تا واحد از دو کشور مختلف دارن به همدیگه نزدیک میشن، دو تا ناو اینا راه به راه‌های مختلف همدیگه رو آگاه میکنن، از اگه در دید همدیگه باشن از بوق ناو استفاده میکنن، اخطار میدن که داری به ما نزدیک میشی، میتونن یک دونه فشفشه هوا بکنن اگر نیاز باشه، این رو آشکار بکنن، از طریق مدار مخابراتی بین‌المللی که ذکر کردن میتونن همدیگه رو آگاه بکنن و بالاخره در نهایت که اتفاق افتاد میتونن یک تیر اخطار شلیک بکنن که اینقدر نزدیک نشن. اینا رو سپاه رعایت نمیکنه. به همین جهتی که بار دیگر آمریکایی‌ها دارن تاکید میکنن که سپاه حرفه‌ای عمل نمیکنه، مثل یک نیروی دریایی حرفه‌ای نیست. به همین جهتی که میگه که مال دولت نیست، این یه تشکیلات ویژه است که خارج از مقررات عمل میکنه.
آقای آریان، بنا به گفته شما و اطلاعات موجود، سپاه در لیست تروریستی آمریکاست. در نتیجه نیروی دریایی سپاه هم میباید در لیست تروریستی آمریکا باشه. حالا شما تصور میکنید که چگونه است که آمریکا این همه در مقابل چیزی که تروریستی میدونه متحمل هست؟
آمریکا درسته که سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده، ولی به هر حال در عرصه دریا تحملش میکنه تا جایی که مزاحمتی ایجاد نشه، برای اینکه سعی اینا اینه که از درگیری جلوگیری بشه. ولی یک نکته مهم در اینجا اینه که وقتی که سخنگوی پنتاگون این دفعه گفته که در گزارش شما هم اومده که ما از طریق کانال دیپلماتیک به ایران خبر دادیم، اطلاع دادیم که این مزاحمت‌ها را سپاه ایجاد نکنه، یعنی این واقعا هشدار است. یعنی میتونن قواعد درگیری رو، rules of engagement رو خیلی راحت عوض بکنن که در زمان پرزیدنت ترامپ این کار رو کردن یعنی دستور داده بود که تحمل رو باید کنار بذارین، از یک حد معینی اگر قایق‌ها نزدیک شدن، قایق‌های سپاه پاسداران، آتش بگشایید، که برای مدت‌ها و ماه‌ها این گونه مانورهای خطرناک رو سپاه انجام نمی‌داد. حالا هم با توجه به این اخطاری رو که از طریق کانال دیپلماتیک به جمهوری اسلامی داره، ممکنه قوانین رو و قواعد درگیری رو برای ناوهای آمریکایی عوض بکنن، یعنی بگن اگه از 100 متر نزدیک‌تر شد آتش بگشایید، یعنی اجازه نخواهند داد حتی تا 60 متری 62 متری نزدیک بشه. تمام این کارها واقعا غیر حرفه‌ای است، سپاه نباید این کارو بکنه، ولی این کارا رو دارن عمدن انجام میدن. دستور فرماندهان به احتمال قوی از بالا هم این دستور انتقال شده که این مزاحمت‌ها رو ایجاد بکنن و این رو آمریکا به باور من تحمل نخواهد کرد.
آقای آریان، با توجه به تمام چیزهایی که شما گفتید، همچنان این نکته مد نظره که اصولاً چرا سپاه پاسداران چنین رفتاری رو انجام میده؟
رفتار سپاه پاسداران منشعب از مخالفت فرماندهان سپاه و به طور کلی کسانی که در ستاد نیروهای مسلح نشستند و همینطور اصولگرایان که با نزدیکی با آمریکا و این روش دیپلماتیکی که بایدن پیش گرفته مخالف هستند. این انتقال پیدا کرده به فرمانده سپاه، از اونجا به فرماندهان مناطق چهارگانه پنجگانه سپاه و فرماندهان. یک نوع نمایش قدرت کاذبه که هیچ فایده واقعا برای سپاه نداره.
از حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی و افسر پیشین نیروی دریایی ایران ساکن بریتانیا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان تهران از ارسال پرونده ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاسی مهر روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی از ضایع شدن بیش از 30 میلیارد دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا به ارزش حدود 800 تریلیون تومان در طول سالهای 95 تا 97 خبر داد. هرچند دادستان تهران نگفته که آیا این ارقام مربوط به پرونده ولی الله سیف هستند یا نه، اما ولی الله سیف از شهریور سال 92 تا مرداد سال 97 ریاست کل بانک مرکزی رو عهده‌دار بوده و زمان مورد اشاره دادستان تهران در سالهای ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی بوده. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
عرض بکنم ببینین، مسئله شخصی نیست که آقای سیف باشه یا آقای همتی باشه. این به طرز کار نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی ایران برمی‌گرد. یعنی رئیس بانک مرکزی مکلف است که سالانه مقادیر کلانی چند ده میلیارد دلار توزیع کند به کسانی که به اصطلاح می‌خواهند با مداخله در بازار قیمت‌های دلاری رو پایین نگه دارند. و عملاً می‌دونیم که چنین نتیجه حاصل نمیشه، برای اینکه دلاری که ارزان گرفته شده به قیمت بازار به خورده مصرف کننده داده میشه. به این ترتیب این صحبت کهشون کردم، مثلا در این چند سال بین 92 95 حدود 30 میلیارد دلار مجموع این رو در گزارش که آقای همتی به مجلس دادن، ایشون 280 میلیارد دلار طی 15 سال ذکر کردن. یعنی این ذکر مصیبت فقط به این 280 میلیارد دلار هم مربوط نیست، رقم بسیار بالاتر از این است. کافیست ما درآمدهای ارزی نظام رو با هزینه های ارزش مقایسه کنیم، ببینیم که چه مقدار مازاد طی این سالا برای اینا ارقام دقیق در اختیار داریم. به این ترتیب این فقط گرفتن یک مورد معینی به دلایل معین که این رو خبرسازی بکنن و جو خبری رو شروع کنن.
آقای منصور، پرونده توزیع 35 میلیارد دلار ارزهای موسوم به مداخله بانک مرکزی، فساد ارزی در بانک مرکزی که مجموعاً 3 نفر در رابطه با اونها بازداشت شدن، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، رسول سجاد معاون بین الملل و احسان معافی رئیس حراست بانک مرکزی، و هر سه اونها در دوره مدیریت ولی الله سیف بودن. یک شخص دیگری، سالار آقاخانی هم که در این توزیع دست داشته، البته فرار کرده از ایران. سوال از شما این هست که چگونه این همه فساد میتونه در بانک مرکزی اتفاق بیفته و این همه دزدی و اختلاس صورت بگیره اما در نهایت مسئولان بانک در جریان قرار نگیرن؟
ببینید، همانطور که عرض کردن، شما شخصی رو مثلا آقای عراقچی در صدر یه مسئولیتی قرار میدید که او قرار چند ده میلیارد دلار رو بابت مثلا 4200 تومان بین کسانی توزیع کنه. طبیعی گیرنده این وجه میدونه که 4200 تومان میخره ولی 25000 تومان 30000 تومان در بازار خواهد فروخت. من چه رقم بزرگ. این مدیری که میخواهد این از رو توضیح کنه در معرض این وسوسه قرار میگیره که اینو به امر بدم یا به زید بدم. در نتیجه اون آدمی که حاضره یک باج سبیلی هم به این طرف بپردازه اون انتخاب میکنه. در نتیجه این خلافایی که فلان مدیر اینقدر خلاف کرد به اون مسئله مربوطه. اصل قضیه که هزار برابر اونه، این در اون نظام تخلف و خلاف شمرده نمیشه، برای اینکه توزیع ارز است بین کسانی که وابسته به نظام هست و این در واقع جمهوری اسلامی این کار رو طی 42 سال انجام داده.
آقای منصور، با توجه به نوع مدیریت بانکی و اقتصادی کشور، آیا چیزی در خزانه ایران باقی مانده؟
ببینید، اجازه بدید به این نکته اشاره کنم. اون مسئله مدیریت ارزی در بانک مرکزی، این یکی از علمی ترین کارهایی است که در جهان انجام میگیره و در بانک مرکزی ایران قبل از انقلاب هم انجام میگیره. یعنی روش‌های بسیار دقیقی داره برای اداره کردن ارز در برابر صادرات واردات و کنترل تورم. این مسئله رو در نظام بانکداری جمهوری اسلامی به هم زدن. به ویژه امروز یک مسئله به نام نظام یکپارچه‌ای بانکداری در دست تصویب دارن در مجلس که به نظر من یک رسوایی است. کافیست به بیانات آقای دکتر عادلی توجه بکنید، ببینید که چگونه اینا عمدن یا سهوًا مسئله رو به جایی میبرن که از بانکداری دیگر خبری نمونه. در مورد موجودی ارزی عرض کنم که موجودی ارزی ایران در حدود 40-50 میلیارد دلار تخمین زده میشه، ولی چون طبق مقررات موجود برجامی نظام نمیتونه بیش از 1/10 اون رو هر سال برداشت کنه، صندوق بین‌المللی اعلام کرده که دولت میتونه 4 میلیارد دلار امسال برداشت کنه.
دادستان تهران از ارسال پرونده ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به دادگاه خبر داده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیشتر دو کشور اروپایی، سوئد و آلمان، از فعالیت‌های جاسوسی عوامل جمهوری اسلامی برای بهره برداری از فناوری این کشورها در مسیر دستیابیش به سلاح هسته‌ای خبر داده بودند. حالا در گزارشی تازه، هلند نیز به آن دو کشور پیوسته و اعلام کرده که ایران از شبکه‌های بسیار فعال برای اشاعه جنگ‌افزار هسته‌ای استفاده می‌کند. گزارش امیر پوریا را بشنویم.
در اعلام اینکه ایران به دنبال دستیابی به سلاح کشتار جمعی است، هلند هم به سوئد و آلمان پیوست. مدتی پیش سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه خود مربوط به سال 2020 افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی قابل استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی خود است. حالا و پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، ایران تلاش خود را برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای متوقف نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه 13 اردیبهشت خبر داد که سازمان عمومی اطلاعات و امنیت هلند در گزارش آوریل خود اعلام کرده در ایران شبکه‌هایی را که سعی در به دست آوردن دانش و مواد لازم برای تولید سلاح کشتار جمعی داشتند کشف کرده و افزوده این شبکه‌های بسیار فعال از اشخاص ثالث مختلف در کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند. آنطور که این گزارش میگوید این شبکه ها با وجود تلاش های متعدد به دلیل مداخله سرویس های امنیتی در اروپا فعلا در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند. دستگاه امنیتی هلند اشاره به جزئیات این تلاش ها از سوی ایران نکرده، اما در گزارش مشترک سازمان عمومی اطلاعات و امنیت و سازمان اطلاعات و امنیت نظامی هلند به این موضوع پرداخته شده که چگونه کشورهایی چون سوریه، پاکستان، ایران و کره شمالی در سال گذشته برای دستیابی به دانش، فناوری و محصولاتی که در ساخت سلاح کشتار جمعی کاربرد دارند کوشش کردند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نیز نوشته ایران در حالی به جاسوسی از سوئد مشغول است که دولت سوئد پیش از این تلاش کرده بود مانع تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا شود تا مشکلی برای قرارداد شرکت مخابراتی اریکسون با ایران ایجاد نشود. این روزنامه اسرائیلی نوشته اسنادی که سوئد و آلمان به تازگی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کردند ممکن است مشکلاتی را در احیای دوباره برجام و پیوستن مجدد آمریکا به این توافق ایجاد کند. اسرائیل یکی از مخالفان سرسخت بازگشت آمریکا به توافق برجام است و پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا نیز نگرانی‌های خود را در این زمینه اعلام کرده بود. باید دید گزارش‌های اخیر و اعلام رسمی فعالیت‌های جاسوسی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی در سه کشور اروپایی بر روند مذاکرات وین برای احیای برجام چه تأثیری خواهد گذاشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت خبرهای ورزشی است، اما امشب فریبرز غریب به بهانه مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی از قرارداد جنجالی مارک ویلموتس سرمربی پیشین این تیم میگوید. از او بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران کمتر از یک ماه دیگر برای برگزاری چهار دیدار باقی مانده از بازی‌های انتخابی جام جهانی راهی بحرین می‌شود. با وجود اینکه ایران در دور برگشت این مسابقات میزبان سه دیدار از این چهار مسابقه بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته شهر منامه مرکز بحرین را به عنوان میزبان متمرکز ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی معرفی کرد. وضعیت جدولی گروه سی انتخابی آسیا گروه ایران به گونه ای رقم خورده که تیم فوتبال این کشور با 6 امتیاز از 4 مسابقه 2 برد و 2 باخت در رتبه سوم ایستاده و صعودش به دور بعد به پیروزی در هر 4 دیدار پیش رو گره خورده است. بسیاری از کارشناسان فوتبال مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی را مقصر نتایج بد این تیم در دور رفت این رقابت ها می دانند. مارک ویلموتس در ماه‌های پایانی سال 1398 و بعد از اینکه پرداخت دستمزدش از سوی فدراسیون فوتبال ایران به تأخیر افتاد، از این فدراسیون به فیفا شکایت کرد و فیفا هم رأی به پرداخت غرامت 6 میلیون یورویی داد و فدراسیون ایران هم از این رأی به دادگاه حکمیت ورزش اعتراض کرد. بسیاری از اهالی فوتبال نوع بستن قرارداد با مارک ویلموتس را همان زمان توسط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون زیر سوال بردند. احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فوتبالی مجلس و عضو فراکسیون ورزش پیش از این در گفتگویی با یکی از برنامه‌های ورزشی سیما در این زمینه گفته بود:
من به صورت خاص اشاره می‌کنم راجع به قرارداد ویلموتس. شما می‌بینید که یک مرور ابتدایی اون امضا کنندگان اون متنی که دارن امضا میکنن و یک تعهد سنگین مالی رو ذیلش دارن تعهد میپذیرن، یک دور از رو نخوندن یا یک دور هر یک از اینها ندادن به یک آدم معتمد خودشون، به یک آدم زباندان، به یک آدم حقوقدان، به یک آدمی که سری تو این سرا در بیاره بگن آقا نظر تو بده.
مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران هم که خودش قرارداد با مارک ویلموتس را بسته بود، مزایای این قرارداد را اینگونه توجیه کرده بود:
ما زرنگی کردیم، گفتیم اگر هم ما اخراج کردیم 3 ماه میدیم، اگر هم تو خودت فسخ کردی چقدر ما میدیم؟ 3 ماه. این ظرافت این قرارداد
و همین ظرافت 3 ماه حقوق این قرارداد با شکایت مارک ویلموتس و با حکم فیفا به بیش از 6 میلیون یورو تبدیل شد و فدراسیون فوتبال ایران هم باید منتظر رأی باشد که به زودی از سوی دادگاه عالی ورزش اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیرهای رادیو فردا عبارتند از 0042-02-21-12-21-12 و 13، 0042-02-21-12-21-12 و 13. عزیزان، صدای خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و بعد از اون اجازه بدید که ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید. آرزو میکنم تا ریشه‌کن شدن کرونا همگی شما سلامت باشید و پویا و پایدار.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. حتی اسمش هم ممنوع است، اسمش را هم تغییر دادند. در ادبیات رسمی و حکومتی به آن میگویند حرکات موزون. در ملأ عام ممنوع است، برای مرد به احتیاط واجب حرام است، برای زن لهو و لعب و احتیاط واجب به ترک آن. اسلام آن را حرام می داند، مایه تحریک شهوت و فساد و ارتکاب به عمل حرام. در دنیای آزاد البته به آن می گویند رقص، یکی از هنرهای هفتگانه و هنرهای نمایشی است و به افتخارش روزی در تقویم جهانی ثبت شده. اما در ایران چرا رقص تا این حد ممنوع و سرکوب شده؟ آیا این ممنوعیت با تابوی بدن و مخصوصاً بدن زن ارتباط دارد؟ مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده، میگوید تابوی فرهنگی اجتماعی بدن حتی فراتر از مذهب در ممنوعیت رقص عمل میکند.
این تابوی بدن، این ممنوعیت رقص، محجور شدنش چه ربطی به بدن زنان داره؟ به نظر من بخلاف تصور عمومی که همه به شکل بی‌واسطه‌ای در واقع فقط به مذهب ربطش میدن، من این رو خیلی ربط میدم به تابوی بدن و به همون اون فضای مردسالاری که از طریق محدودیت بدن زن تلاش میکنه که شکل اجتماعی یه جامعه رو شکل بده. جامعه‌ای که توش زنان رها هستن از لحاظ در واقع شیوه بیان بدن خودشون، جامعه 100% متفاوت تر خواهد بود از جامعه‌ای که اینطور نیست. و میبینیم که بعد از انقلاب 57 این اتفاق برای جامعه ما افتاده، یعنی جامعه به واسطه قوانین و واسطه سنت و واسطه زیستی که حاکم بوده و حاکمتر میشه به واسطه در واقع فرمان خمینی، بدن زن رو به طور کلی داخل حصار میکشه و این داخل حصار کشتن شکل جامعه رو تغییر میده. یکی از اتفاقایی که میفته همین از بین رفتن هنر رقصه، چون یا شما باید به طور کلی تفکیک جنسیتی توش انجام میدادین که دادن، ولی از یه طرف هم وقتی به مسئله عرصه عمومی میرسه و به مسئله نمایش عمومی، رقص دیگه نمیتونه نمایش داده بشه و میبینیم که به حدی تبوییزه میشه که حتی کلمش تغییر میکنه و کلمه رقص رو در واقع بیان رسمی شما دیگه نمیبینید، وقتی هم میبینید در واقع براش مجازات تعیین میشه. اینا همش از طریق همون تبوی بدنه و ما میدونیم که تبوی بدن از طریق تبوییزه کردن بدن زنان آغاز میشه.
از اون میپرسم جامعه ایران چه شکلی میتوانست باشد اگر رقص و رقصیدن در آن ممنوع و حذف شده نبود؟ اگر بدنها آزاد بودند، اگر رقص به عنوان یک شیوه بیان در جامعه ایران هم به رسمیت شناخته و آموزش داده می شد.
به نظر من کمترین کاری که عمومی شدن فرهنگ رقص می کنه با یک جامعه اینه که یه مقدار همین تابوی بدن رو کمتر می کنه و اصلا اساسا آشتی با بدن. وقتی شما بخواید از بدنتون جوری کار بکشید که بدنتون یه چیز رو بیان بکنه، یواش یواش خودتون هم باید شروع کنید با بدنتون صحبت کردن و این انقطاعی که ایجاد میشه بین فرد و بدن خودش به واسطه جامعه سنتی یواش یواش شروع میشه از بین رفتن. برای همینه که ما میبینیم که مثلا هرچی جوامع محافظه کارتر هستن، هرچی دیکتاتوری تر هستن، هرچی فاشیستی تر هستن، در واقع شیوه های خاصی از بیان بدن رو فقط برمیتابن و اصولا نگاهشون به بدن محصور کننده و محدود کننده است. هرچی بازتر میشن در واقع بیان بدن هم تو اونها بازتر میشه و رقص چیزی جز بیان بدن نیست.
بهار شهروند ایرانی مهاجر که در کانادا زندگی میکند رقص را عامل شادی در جامعه میداند، شادی دریغ شده از جامعه ایرانی.
من نظرم اینه که رقص یه نوعی از شاد مثل بقیه هنرهای دیگه که پیغامی رو میرسونه که همیشه این پیغام ها الهام بخشه و مجموعی از این پیغام های الهام بخش باعث تعالی جامعه میشه، باعث میشه که یه جامعه سر شوق بیاد. حالا فکر کنین که این جزی از هنر رو که خیلی هم باعث شادیه بگیرنش از جامعه و به زور، مطمئنن که در نهایت به جامعه دل مرده و افسرده روبرو خواهیم شد.
او ممنوع بودن رقص در ایران را می‌گذارد کنار ممنوعیت‌های دیگر، ممنوعیت‌هایی مثل ممنوع بودن صدای آواز زنان ایرانی.
مثل زمانی که تو زن هستی یه صدای خیلی خوب داری، دلت میخواد خواننده بشی ولی خب نمیتونی بخونی، این هم همونه، هیچ فرق نداره، مطمئنن که یک محرومیته.
در این میان اگرچه از تابوی بدن زن و رابطه آن با ممنوعیت رقص در ایران حرف زدیم، اما رقص مردان هم وضعیت بهتری در جامعه ایرانی ندارد. هرچند در سالهای اخیر مخصوصا سینما ایران با نمایش سکانس‌های از رقص مردان سعی در جذب مخاطب داشته، اما رقص مردان هم در اسلام و در نگاه مراجعی مثل رهبر جمهوری اسلامی حرام است. علاوه بر این مرد رقصنده از نظر اجتماعی و فرهنگی هم میتواند تابوی تشدید شده تری را به چالش بکشد.
اصلا حالا فکر کنیم که یک پسر، یک مرد بخواد رقصنده بشه توی جامعه مثل ایران، مطمئنا که کار پسنده نیست، مطمئنا که طرد میشه از طرف جامعه، از طرف خانواده. اصلا اون خانواده یاد نگرفته که رقص به عنوان یه جزی از زندگیه و نمیدونن وقتی با این موضوع روبرو میشن، اصلا چون هیچی راجبش نمیدونن، مطمئنا جلوش یه گاردی رو میگیرن که این حس رو میده که خوششون نمیاد. من فکر میکنم این از روی ندونستن، این از روی جهله.
او به آموزش رقص و شادی از کودکی در کشورهای آزاد اشاره می کند.
بچه ها از همون بچگی، از همون روزی که وارد مهد کودک می شه، یک سالشونه، اینا صبح اولین چیزی رو که روزش رو باهاشون شروع می کنن یه آهنگ شاده، یه موزیک شاده. صبحشون رو با یک موزیک شاد و با جنب و جوش، با حال هرچی بزرگتر که می شن، با رقص شروع می کنن. توی محیط مهد کودک، توی محیط مدرسه که رقص جزئی از زندگی یک انسانه، این آموزش از بچگی داده میشه. خب همینا یه روزایی پدر مادر میشن همین بچه‌ها. خب حالا توی جامعه که هیچ وقت اینو به هیچ کس یاد ندادن، نه تنها یاد ندادن بلکه گفتن که کار خیلی بده.
با همه اینها اما در سالهای اخیر و با ظهور و رشد شبکه‌های اجتماعی گویی که جامعه موازی در ایران در حال زندگی است، جامعه مجازی که در آن از حجاب اجباری خبری نیست، زنان می توانند آواز بخوانند و می شود رقصید و رقص خود را برای جهان منتشر کرد. هرچند در موارد بسیاری حتی رقص مجازی هم برای شهروندان ایرانی با احضار و بازجویی و اعتراف و بازداشت همراه بوده. مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده:
شبکه‌های اجتماعی تأثیر خودشون رو داشتن. به هر حال امروز مثلا 10 سال پیش که من میرقصیدم اینقدر نمیدیدم که در شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها برقصن و ویدیوهاشو بذارن. الان خب میبینیم این بیشتر شده و این نشون میده که داره برمیگه، ولی ما خیلی دوریم، یعنی خیلی دوری و از آنچه باید اتفاق می افتاده، چون در واقع زیر ساختایی که باید تویش آدم ها رقص یاد بگیرن یا فرهنگ یا اون شیوهی که باید از طریقش این تبدیل به فرهنگ اون بشه در دسترس آدم ها نیست. آدم ها بدون دسترس داشتن به اینها دارن خودشون آزمون خطا میکنن و حتی در این آزمون خطاها برابر نیستن جایگاهشون، چون مثلا مائده حجابری چند تا ویدیو از خودش میذاره تو شبکه اجتماعی و دستگیر میشه و ازش بازجویی میشه و این فیلم بازجوییش میاد بیرون یا اعتراف اجباریش. خب این وضعیتیه که به صورت سمبولیکی نشون میده که آدم هایی که الان امروز میتونن برخصن و در شبکه اجتماعی بذارن، یه مقدار تو موقعیت های در واقع ممتازتری هستن نسبت به خیلی بسیاری از آدم ها که هرگز دسترسی به این ندارن. این نشون میده که ما هنوز دوریم از اون اتفاقی که باید بیفته، ولی به هر حال واقعیتش اینه که بسیار بسیار بیشتر شده و من نقش شبکه‌های اجتماعی رو به طور کلی در مورد حضور زنان و بیان زنان و حالا اینجا مشخصا رقص باشه مفید میدونم، یعنی وجودشون بهتر از نبودشون هست.
رقص در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها یک هنر ارزنده و گرامی است، بلکه شغلی محترم و جذاب هم هست. در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی رقصندگان حرفه‌ای اعضای اتحادیه‌های هنرمندان هستند و از حقوق قانونی برخوردارند. در ایران البته واژگانی مثل رقاص یا رقاصه برای تحقیر هنرمندان رقصنده هنوز کاربرد دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر همراه بودید. خدا نگهدار.